أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهار تا دلیل ذکر کردن برای اینکه مجتهد به ظن خودش باید عمل بکنه. دلیل اول این بود که اگر به ظن خودش عمل نکنه، ظن به ضرر داره، هم ضرر دنیایی هم آخرتی. بعد آخون اضافه کردن تفویت مصلحت رو و گفتن ظن به این دارد که اگه عمل نکنه یه مصلحتی رو دارد از دست خودش میده، از بین میبره، پس باید به ظن خودش عمل بکنه. دلیل دو که امروز میخوایم واردش بشیم، خوب دقت کنید، نحوه بیان فرق میکنه. اینا رو من با هم ذکر میکنم که با هم مقایسه بکنید. تو اون دلیل اول میگفت اگه بخواد مخالفت بکنه مزنه یه ضرره. تو این دلیل دوم میگه که اگر بخواد مخالفت بکنه لازمش ترجیح مرجوح بر راجحه. و هو قبیح، این هو قبیح اونم شد کبرا یا ممنوع، حق نداری شما مرجوح بر راجح ترجیح بده. این هم دلیل دوم. خب اول خود دلیل رو یه توضیحی بدیم تا بعد وارد جوابش بشیم. من میخوام بگیم این دلیل دلیل نیست. خود دلیل این رو میگه، میگه مجتهد وقتی ظن به یه حکمی داره معناش نیست که مقابل ظن میشد وهم. حالا 80% مثلا میگه دعای اول ماه واجبه، معنیش اینه که 20% هم واجب نیست. یه چنین کسی که ظن به حکم پیدا میکنه مقابلش وهم به عدم اون حکمه. این آقای مستدل میگه که باید به عمل به همین ظنش بکنه. چرا؟ عمل نکنه لازمش اینه که وهم عمل کرده و این قبیحه که بیاید مرجوح رو بر راجح ترجیح بده. راجح همون حکم مزنونه نه حکم موهوم. این خلاصه یه استدلال که ببینید فرق کرد با اون بیان اول. اون میگفت مشهد که ظن به یه حکمی داره باید عمل بکنه تا مصلحت رو جلب بکنه یا ضرر از خودش دور بکنه، و اگه مخالفت بکنه مزنه یه ضرر هست. این استدلال دوم راجبه مزنه یه ضرر بحث نمی کنه، بلکه ترجیح مرجوح بر راجح رو میگه قبیحه، نمیشه. خیلی استدلال قشنگی هم هست، ولی کنی استدلال رو صاحب کفایه رد میکنن و تقریبا دو تا جواب ازش میدن، اما دنبال هم که بگیم اصلا یه جوابه. و اون اینه که این حرفی که میزنید میگید یا عمل به مزنون یا عمل به موهوم، این در صورتیه که شما مجبور باشید به یکی از این دوتا عمل بکنید. وقتی مجبور بودید، بله، وقت میگید یا این یا، مثل کسی که سر دو راهی رفته میگید یا از بعد هم یا از این، حالا اگه از این نرفته اون یکیه، اما یکی هم میگید یه راه سومی هم وجود داره، اینکه از هیچ کدوم نمیرم هم تو وایس. اینو چی میگی؟ خب اینم یکیشه. پس باید اول اثبات بکنیم که مجبور هستیم یا از راه اول برویم یا از راه دوم. وقتی این مجبور رو درستش کردید، بعد بگید که خب از راه اول نرفتی از راه دوم میری و هو قبیح. چرا؟ راه اول مزنونه که شما رو به مقصد میرسونه، راه دوم 20%، عقل انسان گنو 80%. الان خود ما وقتی سر جاده میرسیم همین کار رو میکنیم، وقتی 80% میگیم جاده صحیح اینه از اون وقت میریم، نه اینکه به وهممون عمل بکنیم.
در رساله های عملیه میگن عمل به رساله شریف مدریس
انشاءالله.
و رأی من این است مشتهد، یا ظن من این است، نفس الامر را خداوند میداند.
بله، حالا این انشاءاللهشم آیت الله از ما مظاهری ندارن، چون رساله ایشون هم ببینید و ایشون میگفتن من علت که اینا ذکر نکردم، نه اینکه برای تبرک نگم، یعنی انشاءالله بوی این میده که انشاءالله یعنی زن نیست، در حالی که زنی که مستعد بهش میرسد حکم قطعی خدا در حق اوست. خدای متفق و حکم الله فی حقی، کل ما ادعا الیه زنی فهو حکم الله فی حقی و حق من قلدنی. لذا گفتن دیگه انشاءالله نباید بگیم، باید بگیم قطعا حکم خدا اینه. پس دو تا چیزه، این که میگیم قطعی نمیخوام بگیم نفس الامر قطعا اینه، تا شما بگید نخه نفس الامر نیست، اینو میدونن خودشون هم میگن نفس الامر ممکنه چیز دیگه باشه، اما اینو بگید قطعا خدای متعال از من عمل به این رساله رو خواسته یا ظنن و شکن و وهمن. به اینجا که میرسه میگید قطعی است، یعنی خدا اهل بیت علیهم السلام همین راه رو گفتن حتما برید از این ور، میشه قطعی. به مستعد گفتن به همون ظنت عمل کن قطعا درسته، به مردم گفتن تبعیت بکنه. حالا این بحثی هم که گاهی دشمن ها میدازن تو ذهن جوانه که مگه ولی فقیه معصوم است که شما میگه تبعیت از او 100% باید بکنید؟ جوابش اینه که نخه، کسی نمیگه معصومه، خودشون هم نمیگن من معصومه. خوبه؟ معصوم که نیستن، اما وظیفه ما 100% تبعیت. بعد برای اینکه جوان خوب اینو بفهمن 100%، بگید وقتی میریم پیش پزشکا آیا 100% میگید پزشک درست معالجه میکنه؟ نه، معصوم که نیست که، ممکنه خطا بکنه، اما عقل انسان میگه 100% از او تبعیت بکن، نمیگه 90%، چون متخصص کاره. اینا رو باید خوب جا بندازیم که وقتی سراغ رساله میره جوان تشکیک نکنه توش، نگید این 90% درسته 10% هم احتمال خلاف، بعد به خودش حق میده که مسئله رو عمل نکنه، میگه چون 90% پس من میتونم خلافش عمل کنم. نه، همچین حقی نداره که. ما وقتی ما راجع به رساله میکنیم باید 100% عمل بکنیم، حکم خدا همینه که تو رساله است. نه، دست که مقلده او بشه، حالی که نیست. گفتم پزشکش هم همینه، شما هرچی بگیم بس عقلی اصلا تعبدی نیست که. قطعا من و شما میدونیم، مردم میدونن که دوتا پزشک اگه رفتیم پیش شما یا سه تا یا چهار اینا نظر شما هم فهم کن، اما عقل اینو نمیگه دار که عمل نکن. عقل نرو میگه چی؟ میگه وقتی مراجعه که به متخصص 100% عمل کن. نه، نه اینطور نیست. شما دارید فرابر خود رو درست میکنید، آوردیدش تو جایی که عقل شما فهمید. بس ما تو این نیست که، بس ما اونجاییست که شما متوجه نیستید، بنا نیست شما رو اقناع عقلی بکنه که. اما یه سری بیماری هایی هست که چرا؟ بیماری جزئیه که ما بدون اینکه تخصص داشته میفهمیم که مثلا این چیه، این چیه، این چیه. این هر که میدونیم بله همین فرمان شما وقت درسته که پزشک باید ما را قانع بکنه و اگر نکرد از یه پزشک دیگه سوال میکنیم. گاه تا سوال هم نمیکنیم، حتی خودمون چون میدونیم اشتباه که از خلافش عمل میکنیم. اینا رو نمیگیم، اونجایی رو میگیم که بحث تخصصی پزشکی است و ما هیچ اطلاعی نداریم، ممکنه میخواد ما رو اقناع بکنه. اما در اینا پیش پزشک دیگه هم بریم چیز دیگه میگه. حالا چیکار بکنیم؟ خودمون با عقل و مشین اونا جور میکنیم. گاهی میگیم پنج پزشک رو میریم، اگه دو تاشون یه چیز گفتن دیگه اینو عمل میکنیم، بازم همون دو تا رو احتمال دیم اشتباه دارن میکنیم. ما میگیم حداقل اینا دو تا یه چیز گفتن، اما اون سه تا هر کدوم یه چیز مستقلی گفتن. حالا این بحثیست مهمه تو جامعه، چون به درد بحث ما نمیخوره، اما اینکه عرض کردم خاطرنی که گاهی میپرسن مرجع ولی فقیه معصوم که نیست که، پس میتونیم مخالفتشو بکنیم. یه حرف امریکایی هست، اون اصلا نه اسلام قبول نه ولی فقیه نه قرآن هیچی قبول ندارن. اما حالا اومدن این ایراده میدادن تو ذهن این جوان که چرا داری تبعیت میکنی و خودشون چشم بسته دارن از رئیس جمهور احمق و دیوانشون تبعیه. خودشون هم میگن احمقه، ما نمیگیم. اون که دیگه خیلی وقت اون که عادل نیست اصلا، که کسی که فاسقه چرا داشت تبعیت میکنه؟ میگن چون رأی داده شد. ولی اون خلاف عقله، ما باید به اونا ایراد بگیریم که شما که میدونید این فاسقه، رابطه نامشروع داره، آدم دروغگوی، سالی 1800 تا 2000 تا توی یه سال دروغ میگه، یعنی تقسیم به روزاش بکنید روزی 4-5 تا دروغ گفته. شما که خودتون دارید میگید اینقدر دروغگوه، پس چرا تبعیت ازش میکنید؟ اونا دارن خلاف عقل عمل میکنن. ما میگم ولی فقیهمون عادله، هیچ وقت دروغ نمیگه، هیچ وقت خیانت به ملتش نمیکنه، فسق تو زندگیش نداره، اسراف نداره و و و. این چیز ما که خیلی قوی تر از اون هست، اصلا نباید مقایسه بکنه. اما خب شبهه رو میدادن تو ذهن بعضی. خب برگردیم سر صحبت. آقای مستدل گفت مجتهد به ظن خودش عمل نکنه، به وهم باید عمل بکنه و این ترجیح مرجوح بر راجح هست و قوی. صاحب کفایه جواب میدن که نخه، میتوند انسان عمل به مضمونش نکنه، عمل به وهمش هم نکنه. وقت اونجا چی دیویم که اگه مجبور بودی به این دوتا، وقت میگی یا این یا اون، بعد بگو اولی نشد دومی. ولی که الان اینطوری نیست. یک دو سه، حالا اینطوری شس و رفتش میکنیم. میگم اولا عمل به زن و مقابلش که وهم است لازم نیست. اگه اخذه به یکی از این دو طرف لازم بود، فرمایش این آقا درست بود. یک. دو، در جایی که عمل به زن و مقابلش هم وهم، راه سومی به نام احتیاط وجود داره. احتیاط یه امر عقلی است. گاهی از خود ماهامیان سوال میکنم، قاعدت از شما هم پرسیدن، میگن من این کارو بکنم خوبه، اون کارم بکنم خوبه، منطقه اولی خوب تره، حالا کدومشو بکنم؟ شما گاهی میگید که خوب تره را، گاهی هم میگید الجمع مهما هم کن اولا منته، وقتی هر دوش خوبه جمع بین هر دو بکن. حالا اون بده میگه من قرآن بخونم یا دعا بکنم یا نماز بخونم، با همش چه فهم؟ شما هم نماز بخون، یه دوری کرد نماز بخون، یه صفحه قرآن بخون، یه قدام دعا بخون. تنافی نداره با که بگه اگه قرآن خوندم نمیتونم نماز بخونم. چرا میتونی؟ دوری کرد نماز بخون. و اینا وقتی تعارض کرد، بله میگه من یه دقیقه بیشتر وقت ندارم، یه دقیقه چکار کنم؟ اون بله میگه حالا یا به قرآن بخونم یا نماز. اما وقتی یه رب یه کسی یه جا نشسته تو یه رب خیلی کارا میتونه بکنه، یه دو رکعت نماز میخونه، 5 دقیقه دعا میکنه، یه صفحه قرآن میخونه. حالا تو اینجا هم همینطور، اگر این آقا بتونه جلو ما رو بگیره مستدلا بگوید احتیاط ممکن نیست عقلا، یا بگوید جایز نیست شرعا، فرق بین عقل و شرع هم میدونی. اگه گفتیم عقلا ممکن نیست یعنی محاله، اما اگه گفتیم شرعی یعنی محال نیست، میتونی احتیاط بکنی ولی که شرع اجازه نمیده، یا حداقل حتی بگیم شرع واجب نمیدونه، همین هم کافیه. اگه شرع گفت واجب نیست احتیاط، معنیش نیست که یا به این مظنون عمل کن یا به موهوم عمل کن. اما اگه شرع گفت میتونه احتیاط بکنه، من دیگه وادار نیستم به یکی یا دو، میتونم به هر دو عمل کنم. خب حالا با توجه به این بحثی که الان مطرح شد، نتیجه میگیریم که این آقا باید قبل از اینکه این استدلال رو بیان بکنه، مقدمات دلیل انسداد رو باید مطرح میکنه. خب انسداد هم دلیل چهارم ماست. خوب دقت کنیم، ما الان دلیل دو رو داریم میگیم، دلیل سه رو هم الان میگیم، بعد دلیل چهار، یعنی چهار تا دلیل داریم برای حجیت ظن. چهارمیش دلیل انسداده. آقایون اومدن اسم انسداده نمیارن، میگن ما دلیل دو رو میخوام بگیم. وقتی دقت کنیم دلیل دو همون دلیل چهاره، منتها یک کلمش کم و زیاد شده. الان مثلا تو این دلیل دو نمیگه ما مجبوریم یا به مظنون عمل کنیم یا به موهوم، اینو نگفته، آخون میندازن گردنش، میگن خب اینو باید بگی، اگه اینا نگفتی راه فرار درست میشد، سه تا راه میشد، یا عمل به مظنون یا موهوم یا احتیاط. خب کسی که راه احتیاط برش بازه چیکار میکنه؟ احتیاط میکنه، خودش راحت میکنه. اما اگه گفتی راه احتیاط بسته است، وقت آقای مستدل دلیلش جون میگیره، میگه خب احتیاط که نمیتونی بکنی، یا باید به ظنت عمل کنی یا به وهم. حالا ببین عقلت کدوم میگه؟ هم گفت عمل به ظن بکنی بهتر از وهمه. اون 80% اون 20%. خیلی خوب، حالا من یه اشاره‌ای بکنم. مقدمات دلیل انسداد رو معمولا 4 تا یا 5 تا میدونن. ما ولو بحث درس آینده مونه، اما من یه اجمالی روش مرور بکنیم الان، تو نیست من اینکه بحث امروزمون واضح بشه. دلیل اولشون اینه که ما علم داریم به ثبوت تکالیف فراوان. خوب دقت کنی، دلیل انسداد میخواد به نتیجه حجیت ظن میخواد برسه. دا اینطوری 5 تا مقدمه رو پشت سر هم بیان میکنه، ما رو میندازه تو وادار کردن به اینکه باید عمل به زن بکنه. ولی اگه این مقدمات یکیشو کسی قبول نکنه، مثلا همین اولیش بگه ما تکالیف نداریم، هیچ دیگه وقتی گفت تکلیف نداریم یعنی فقط صدر اسلام تکلیف داشت. اما مقدمه اول پس اینه، ما علم داریم به ثبوت تکالیف فعلیه در شرع. الان میدونیم زور باید نماز بخونیم، ما را باید روزه بگیریم، باید زکات بدیم، خمس بدیم. مقدمه دوم، در حالی که تکلیف داریم باب علم و علمی بر ما مسدوده. این مقدمه دوم. همین مقدمه دوم است که مراجع قبول ندارند، یعنی همین جاست که بعدا میگیم حال مراجع میگن کجا مسدوده. اما اگه کسی پذیرفت، علم و علمی هم فرقش چیه؟ علم یعنی قطع، علمی یعنی ظن با پشوانه دلیل که به منزله علمه. اینا میگن علمی. حالا ما توی مقدمه دوم میگیم تو زمان ما راه علم و علمی در بسیاری از تکالیف بسته است. 80% تکالیفی که باید انجام بدیم اما راه بسته است که نمیدونیم تکلیف ما چیه. یه 20%ش واضح اجماع داریم، تواتر قطعی است، اما 80% احکام، هزاران مسئله همه محدود، مجهوله، نمیدونیم. حالا که نمیدانیم، آیا این 80% رو مهمل بگذاریم؟ مقدمه سوم اینه که جایز نیست برای ما اهمال گذاشتن. اهمال یعنی نریم امتثال بکنیم این تکالیف ها، رها کنیم، بگم حالا که نمیدونیم بلش کن، این هم حق نداریم این کارو کن. مقدمه چهارم احتیاط هم جایز نیست بکنیم، یا همون راه فراری است که الان داشتیم مطرح میکردیم. میخوام بگیم تو اطراف علم ما حق نداریم مرتب احتیاط بکنیم. حالا یا جایز نیست احتیاط یا واجب نیست، دو جور میگیم، هر دو جورش بالاخره راه رو برای ما میبنده. و علای کسی گفت واجب است احتیاط بکنی، خب میریم احتیاط کنیم دیگه، عمل به ظن نمی کنیم، عمل به وهم هم نمی کنیم، عمل به احتیاط میکنیم. اما این تو مقدمه چهارم میگه این راه هم ببند جلو دو، بگو احتیاط واجب نیست یا جایز نیست فی الجمله. حالا دنبال این احتیاط که میگیم چیزای دیگه هم باید بگیم، و اونه که مثلا عمل به اصل حق نداری بکنه، عمل به استصحاب، عمل به براءت، عمل به تخییر، اینا رو باید اضافه کنیم. حتی جلوی تقلید رو باید بگیریم. یه کسی میگه من تقلید کنم از مرجع، همین هم جلوشو بگیریم، بگم نه تقلیدم درست نیست. اگر کسی اینا رو این مقدم چهارم بگید وقت به اون انصداده میرسه، گفت همه چی برام بس، سالا چیکار بکنم؟ میگن هیچی، یا عمل به زن باید بکن یا وح. عقل انسان میگه چی؟ عمل به زنت بکن. خب دیگه کار ندارد که اون زن نیبش رسیده مرجعش یا وح میرسیده یا قطعه، میگه من کار ندارم. خب این خودش دیگه نمیکنه، این خود مقلده. میخوام برسیم به اینجایی که زن براش حجته. حالا وقتی تقلید کرد یه راه پنجمی، راه سومی، حالا عددش من چه میدونم، یه راه دیگه براش باز شد. ما با روزنه ها رو میخوام ببندیم تا شخص نتوند از اینجا برد بیرون و مجبور شد اینجا باشه. حالا میگیم یا این آبا باید بخوری یا این آبا، این آب 80% سالمه، اون آب 20% سالمه، حالا با چکار کنیم؟ اما اگر راه باز باشد به بیرونم که من هیچ کدوم نمیخوام، میرم بیرون آبی میخوام که سالمه. مشکل ما اینه، این تو انصداد ها میخوام با 5 مقدمه راه بیرون رفتن رو ببندیم. مقدمه این 5 هم ترجیح مرجوح و راجحه که میگیم قویه، این 5 مقدمه است. با تجربه این 5، اول علم داریم به ثبوت تکالیف فراوان تو همین محدوده شهر ما. دوم مهمل نیستیم، کلبهایم نیستیم که تکلیف نداریم، قطعا تکلیف داریم. و سوم انصداد باب علم و علمی. حالا این 2 و 3 رو ممکنه بعضی ها جا به جا بکنن، این 2 و 3 مهم نیست. مثلا 2 بگید باب علم و علمی به ما مسدوده، 3 بگید ما تکلیف نداریم. اما عکسش قشنگتره که ما مهمل نیستیم تو مقدمه دوم میگیم باید حتما تکلیف عمل کنیم. این دوره یه راه خروجه دیگه، که کسی گفت ما اصلا عمل نمی کنم، خب خودشو آزاد میکنه. راه سوم، حالا که باید عمل بکنن، راه سوم میبندیم جلوشو. و اونه که میگیم باب علم و علمی هم مسدود است، ولی اگه بتونی علم یا علم پیدا کنی که به همه عمل میکنه. فرض ما اینه که اکثر احکام رو نمیتونی علم و علمی درش پیدا بکنی. این هم مقدر سوم. مقدر چهارم احتیاط و استصحاب و تخییر و براعت و از جمله تقلید و همه اینا رو جلوشو میبندی. بگم هیچ کدوم اینا رو حق نداری و انجام بده. یعنی نه خود دلیل اجتهادی فقاهتی حق داری و نه تقلید. هرچی مجبوری یا عمل به مزنون یا موهوم. خب مقدم پنجم عمل به موهوم، این ترجیح مرجو بر راجحه، عقل قبیح میدونه این را. با این پنج شما قدمه میگم پس مطلق زنون حجته. این دلیل انسداده. اما آقایون چون اون مقدمه مسدود بودن علم و علمی رو قبول ندارن، اصلا این دلیل معروف شد به دلیل انسداد به خاطر این مقدمه دوش که میگه باب علم و علمی مسدود است. مشهور مراجع میگن نخه مفتوحه، ما میتونیم اگه رفتیم سراغ ادله یا قطع پیدا میکنیم به حکم خدا، یا ظن با پشوانه حجت که اونم بهش میگیم علمی. خب دیگه تمامه دیگه، ما الان داریم همین کار رو میکنیم تو فقه. خب این دلیل انسداد رو چون آقایون قبول ندارن انسداد را، لذا اصلا نمیخونندم تو اصول، در حالی که اونایی که میخونن 5-6 ماه گاهی طول میکشه، خیلی طول میکشه. اما تاش چیه؟ 5-6 ماه مقارن میگن الان چه فاید میگن؟ هیچی، چون باب علم و علمی به نظر ما مفتوحه. اون آقا رو انسداد میبره جلو بحثشون و 5-6 ماه حرف میزنه. خب وقتی ما زیر بناشو قبول نداریم، میگم راه علم برای ما تو زمان ما بازه، ما میتونیم یقین پیدا کنیم. یقینم اگه پیدا نکنیم ظن با حجت شرعی پیدا میکنیم. پس دیگه چرا بگیم منصد است؟ دیگه رهاش میکنیم. اما بحث امروزمون
داره ما
ورز زنی
با
حجت شرعیه. ایم که فعلا انسداد بگی، انسداد به عکس میگه، انسداد میگه باب علم و علمی مسدود است. خیلی خوب، اون میگه بسته، اون میگه دا بسته است، علمی را میگه بسته است. وقتی راه علم است، علمی و علم هر دو مسدوده. الان فعلا برای ما شهد داریم میگیم، اما بحث امروزمون هم دلیل انسداد نبود. اصلا تعجب کردید من دارم چی میگم؟ دلیل چهارمون دلیل انسداده. بحث امروز ما دلیل دو و سه هست. برای چی دلیل چهار امروز گفتن؟ برای این بود که دلیل دو و سه رو اگه بخوایم خوب بفهمیم باید دلیل چهار رو زودتر خونده باشیم. آخوندم نگفتن، بعد یه مرتبه وارد دلیل چهار میشه. اما الان تو دلیل دو دارن اشاره میکنن به دلیل چهار. چون اشاره میکنن، ما هم خواستیم یه اشاره ای بکنیم. ما چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم آخوند میگوین این دلیل دو همون بحث انسداده، چیز جدیدی نیست، اما اسمش هم نیورده. خوب دقت بکنید، یه بار دیگه دلیل دو رو میگم، توش انسداد نبود، اون مقدمه دو رو نیورده. تو استدلال مستدل چی بود تو این دلیل دو؟ گفت ما وقتی میریم سراغ ادله، اون زمانی که ظن به یه حکمی پیدا میکنیم، باید همون ظن رو ترجیح بدیم و عمل کنیم. اگر نکنیم لازمی ترجیح مرجو بر راجحه. آدم زرنگا اینه که اسمشو نمیاره، اما همطور ببینید انسداد تو عبارت نبود. اما آخون میگن که خیلی خوب، شما این دلیلی که آوردی بدون دلیل استدلال نمیتونی بگوی، چون داری میگوی عمله به زن، اگر عمل نکنم به وهم عمل میکنم. نخه، راه سوم به نام احتیاط باز. شما باید منصد بکنی اون پنج تا مقدمه دلیل انسداد رو، باید اینجا بیاری بگو احتیاط جایز نیست، یا عقلا یا شرعا، بگو راه برام بسته است، حق ندارم، مجبورم یا به زن یا به وهم عمل کنم. حالا به کدوم عمل کنم؟ شما اول مجبوریت خود رو درست کن. تا میان مجبوریت رو درست بکنی، مجبور میشی مقدمات دلیل انسداد رو مطرح کنی. این خلاصه یه کلام آخون، اینه، حرف قشنگی هم میزنه. لذا میگن اگر مقدمات انسداد رو نپذیرفتی، به این مستدل میگن دا. که ایشون داره میگه من دلیل دو رو دارم میگم، کار به انسداد ندارم. خیلی خوب، ما هم جوابشو میدیم. میگیم فرض کن یک کسی مقدمات دلیل انسداد قبول نداشته باشه، آیا میتونه دلیل دو رو قبول کنه؟ قاعدتا باید قبول کنه دیگه. این مستدل اینو میگه، میگه من کاری به دلیل چهار ندارم. حالا ما دلیل انسداد و اون مقدماتشو یکی که رد میکنه، شما ببینید عمل به زن آیا لازمه یا نه. اون مقدمه اولی چی بود؟ مثلا میگفت که مقدمه دوم، راه علم و علمی به روی ما بسته است. حالا یک کسی گفت نه بازه، راه علم و علمی بازه، مثل همین مستدل، همین آقای مستدل، چون مقدمه انسداد قبول نداره دیگه، پس که راه علم و علمی بازه. خب اگر راه علم و علمی بازه، قطعا چی میشه دیگه؟ عمل به زن نمیخواد بکنه که، عمل به قطع میکنه، یا عمل به زن دارای حجت میکنه. پس این دلیل دو رفت تو هوا، هیچ اثری دیگه نداره. مجبور سعای مستدلی که امروز میگه لازمش ترجیح مرجوح بر راجح است، باید بگه راه علم و علمی مسدود است، و یا مقدمه دلیل انسداد. یا بحث بعدی، این آقای مستدل امروز باید بگوید احتیاط درست نیست، یا واجب نیست، یا جایز نیست. و الا اگه احتیاط واجب باشه، انسان احتیاط بکنه دیگه، دوران بین زن و وهم که نیست که، اصلا میره سراغ احتیاط، یا میره سراغ تقلید، میگه من کاری به این ندارم که بخوام عمله به وهم بکنم یا عمله زن، من اصلا تقلید میکنم از مرجع، هرچی مرجع گوه همون عمل میکنم. ما باید راه تقلید رو بهش ببندیم و بگم اینطور نیست. خلاصه دور برگرم صحبت ها اینطور میگن، آقای مستدل بحث امروز میخواد دلیل بیاره برای حجیت زن، اما نه دلیل انسداد رو. میگه من اون کار به دلیل انسداد ندارم. امروز میگم من دلیل دو رو دارم میگم، و دلیل دوی من غیر دلیل چهاره. دلیل دو چیه؟ اینه که اگه عمل به زن نکنی، عمل به وهم ترجیح مرجوع بر راجحه. میخواد بگه این یه دلیل مستقلیست غیر از دلیل چهار. جواب و ایرادی که به ایشون هست اینه که این دلیل دوی شما همون دلیل چهاره، به خاطر اینکه دلیل چهار مقدمات انسداد و پنج تاست، این مقدمات انسداد اگه حذفش بکنی، این دلیل دوی شما دیگه قابل استدلال نیست. این نشونش اینه که این دلیل دو همون دلیل چهارست باطنن. لذا همطوری که مقدمات انسداد رو اگه ما رد کردیم، خود انسداد دیگه میره تو هوا و دیگه بهش عمل نمی کنیم. الان این دلیل دو هم همینطوره. از جمله دو تا من مثال زدم براتون دیگه، اینا بازش کردیم. اگه کسی گفت راه علم و علمی مسدود است، بله، و حرف این آقا درسته، انسدادی هم درسته، انسدادی هم همینو میگه، میگه چون راه علم مسدوده عمل به زن بکن. این آقا هم میگه چون راه علم مسدود است عمل زن بکن، و الا ترجیح مرجوع بر راجح میشه. بلا فاصله میگیم اگه کسی این مقدمه رو قبول نکرد و گفت راه علم و علمی باز است، دیگه تمام شد دیگه، نه دلیل دو به درد میخوره نه دلیل چهار. ارشد و اما استدلال سوم، اینم بحث سیده طباطبایی صاحب ریاض رضوان الله تعالی اسد علی.
گفتین اگر احتیاط ممکن باشه میشه بگم که در کدوم طرف به کدوم طرف باید احتیاط کنم و بهش عمل کنم، میشه بگم که مثلا راجع باید عمل کنیم، احتیاط داری نیست که راجع عمل کنیم یا احتیاط داری نیست که مرجع؟
نه دیگه احتیاط که میگیم کاری به راجع و مرجع دیگه نداره، احتیاطگاه جمعه و دو تا عمل میکنه، میگه این کارو بکنم، میگه هر دو رو عمل کن، یه واجب است یه مستحبه و همه رو عمل میکنه. پشت سر هم اونجایی که ما نمیدونیم این واجب است یه مستحبه خب عمل میکنه، این تو میشه کاری به زن و وهمش دیگه نداره. نه خب اون که نمیشه احتیاط کرد، اونجا که شما رفته سریجه که نمیشه، اونجا که میشه احتیاط کرد یعنی راه بازه، چون که دربسته است، دربسته است که دیگه میخوام راه رو باز بکنیم، میگیم اگر جایی باشد که احتیاط امکان دارد با چی؟ دوره میگید مجبورم به وهم عمل بکنم؟ نه میگیم مثلا میرم از و بیرون میرم احتیاط میکنم. یا براءت، دوره ممکنه شما بگید حالا اینجا نمیشد براءت کرد، ما کلی داریم میگیم اونجایی که امکان دارد براءت، اونجایی که امکان داره تخییر، اونجایی که استصحاب امکان داره، اینا همش راه فرار است که درست میکنی. میگیم کسی که راه فرار داره دیگه مجبور نیست عمل به وهم بکنه، و اون کسی که میخواد بگید عمل به وهم یا عمل به زن باید تمام درها رو ببنده. این خلاصه دلیل انسداده. حالا مرحوم آقای طباطبایی هم باز همینه، ایشون نحوه بیانشون یه چیز جدیده، اما دقت که میکنیم دور همون بحث دلیل انسداد، اما اسم انسداد هم ایشون نمیارن. مشکل تو اینه که وقتی صاحب ریاض میخوان بیان بکنن اسم از انسداد نمیاد، اگه اسمشو میوردن همه میدونستن که این همون دلیل انسداده، اما مشکل اینه که انسداد نمیگن، طلبه فکر میکنه که ایشون یک تحقیق جدیدی کردن، یه دلیل برای حجیت زن دارن اقامه میکنن. خب که دقت میکنیم ما اشکال و جواب و اینو بعد میریم تاش همون دلیل انسداد. حالا نحوه بیانه دقت بکنیم، ایشون میفرمان که ما میگیم واجبات و محرمات فراوانی داریم بین مشتبهات. خب و الا بین یقینی ها رو نمیگیم، یقینی ها تمام مثلا 20% یقینی ها، اما بقیهش که مشتبهات دلیلای شلکی است به قول ما، میدونیم تو همین دلیلای ضعیف واجب های نهفته است، محرماتی نهفته که ما مکلف به او هستیم. حالا چیکار کنیم؟ حالا یه راهش اینه که بیام احتیاط بکنیم. مقدمه دوم ایشون اینه، حالا که علم داریم تو مشتبهات تکالیف زیادی داریم، میگه واجب است احتیاط بکنیم به کل ما یحتمل وجوبه ولو موهومن، ولو 20% میگه این کار واجب، بیام احتیاط کنیم عمل کنیم، و مقابلش هر چه احتمال حرمتشو میدیم، حالا چه 80% احتمال حرمت میدیم چه 20%، همه اینا رو هم ترک بکنیم. این مقدمه دو. مقدمه سوم اینه که اگه بخوایم کارو کنیم حرج به وجود میاد، بخوام به مردم بگیم هر چه احتمال وجوبشو میدی ولو احتمال 1% عمل کن، و هر چه احتمال حرمتشو میدی ترک بکن، این باعث اصول حرج میشه. این پس ما از یه طرف میخوایم احتیاط بکنیم، از یه طرف میخوایم به حرج کشیده نشیم، چیکار کنیم؟ صاحب ریاض میگن خیلی خوب، شما بیا اول به زن نیات عمل بکن ببین تموم میشه علمت یا نه. اگه به زن نیات عمل کردی دیدی که علم تمام شد، اون علمی که میگفتی من یقین دارم واجبات کثیر دارم، محرمات کثیر دارم، این دیدی تمام شد. خیلی خوب، وقتی به ظنیات عمل کردی درجه پایین ترش میشه شک، دیگه عمل نکن به شکیات، درجه پایین ترش میشه وهم، اونا رو بریز کنار. این خلاصه یه سه تا مقدمه است و یه نتیجه. یه بار دیگه تکرار میکنم، ببینید مقدمه اول، علم داریم ما به واجبات فراوان و محرمات فراوان تو بین مشتبهات، حالا چیکار کنیم؟ این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که حالا که علم داریم میگم احتیاط بکنیم، احتیاط میکنیم و میگم تو بین مشتبهات هر چی احتمال وجوبش رو میدیم عمل کنیم، ولو احتمال ضعیف ها، یعنی دیگه چه 80%، چه 5% و 1%، همه واجبات هم عمل کنیم و همه محرمات هم ترک بکنیم. مقدمه سومش اینه که خب این کار بخواد بکنیم که به عسر حرج خیلی شدید دوچار میشن مردم. یعنی چه که بگوید هر چی واجب است ولو با 1% عمل کن، هر چی حرام است ترک کن ولو با 1%، مردم به زحمت میفتن. برای اینکه به زحمت نیفتن میگه تو این بین مشتبهات اول مزنونات عمل کن. حالا نتیجه این است، مزنونات عمل کن. وقتی مزنونات عمل کرد دیگه راحت میشه فکر، میگه من دیگه احتمالا واجبی دیگه ندارم، تو مشکوکات و موهومات همه رو میزم کنار، دیگه عمل نمی کنم. محرمات هم همینطور، محرمات ظنیه رو اینا ترک بکن، بعد دیگه فکر راحت میشه، میگه من ممکنه محرمات تو مشکوکات و موهومات داشته شما، اونو دیگه عمل نمی کنن. این خلاصه یا این نتیجه شون در واقع جمع بین دو چیزه که از یه طرف من میخواستم احتیاط بکنم، از یه طرف میخواستم به اصول عرش کشته نشم. جمع بین این دو اینه که بیان به ظنیات عمل کنم، شکیات و وهمیات هم میرزم بیرون. اگه بخوام عکسشو بکنم، صاحب ریاض میگه بخوای شما به ظنیات عمل نکنی و به شکیات و وهمیات عمل کن، هر چی واجبه شکیست عمل کن، هر چی واجبه وهمی عمل کن، اما از اونور واجبای ظنی رو بیز بیرون. اینا میگه باطلون اجماعا، دیگه اینا هیچ چیز قبول نداره. این خلاصه کلامه ایشون. اما دقت کردید کلامه ایشون هم دور همون دلیل انسداده، دقت که میکنیم همونه. چرا؟ چون ایشون اسم انسداد ها نیوردند، اما ما بهشون میگم انسداد قبول داری یا نداری؟ اگه بگه قبول دارم که منسد است، میخواه این دلیل چهارمه. اگه بگه قبول ندارم، قبول ندارم یعنی مقدماتشو رد بکنه، میگم خیلی خوب، یکی از مقدمات این بود که راه علم و علمی مسدود است. صاحب ریاض میگه قبول ندارم راه علم و علمی بازه. خب ببینید راه علم و علمی اگه بازش بکنید، تو این دلیل صاحب ریاض اگه بیاد منحل میشه دلیل سومش. اسمشو نیوردن اما خودشو آوردن. راه علم و علمی رو قطعا ایشون مسدود دونستن که دارن میگن از یه طرف بخوای احتیاط بکنی به اسر و حرج کدی میشی، بخوای احتیاط نکنی باطلون اجماعا، باید چکار بکنن؟ ببینید آخرششون دلیل انسداد قبول دارن. پس نتیجه اینه که این زحمت که ایشون کشیدن در واقع زحمت جدیدی نیست، دلیل سوم نشد. این بحث امروز ما دلیل دو و سه جفتش همون دلیل چهاره، همون دلیل انسداد، به طوری که اگه مقدم انسداد رو بپذیرید دلیل چهار درست میشه، دلیل دو و سه هم درست میشه. اگه مقدمات انسداد رو قبول نکنید دلیل چهار از بین میره، دلیل دو و سه هم که امروز خوندیم از بین میره. پس اینو بذار کنار. ما دلیل برای حجیت زن یه دلیل یک پیدا کردیم و یه دلیل چهار. بناشا شما حالا بشینید فکر بکنید یه دلیل برای حجیت زن میتونید درست بکنه یا نه. اون دلیل اول بله یه دلیل خوبی بود که مخالفت المجتهد لما ظنه، بخواد با اون زن خودش مخالفت بکنه، این قبیحه، این درست نیست، این ترجیح مرجو بر راجعه، مظنه ضرره. اون دیگه کاری به دلیل انصداد نداشت، بخواد انصداد باشه یا نباشه، میگه مشاهده ولو جای دیگه هم علم و علمی باز باشه، اما فعلا یه زنی پیدا کرد بخواد مخالفت بکنه با زنش، مظنه ضرره است و ضرر دنیا یا آخرتی میخوره بشه. بس دلیل اول دلیل بود، اما خب جواب داده شد. دلیل چهارم که دلیل انسداد فرد، حالا ما اگر اجازه بدید یه اجمالی از دلیل انسداد میگیم، بعضی اصلا نمیخونن، بعضی هم افراطن همشو میخونن، ما هم بینشو میگیریم، یک جلسه یا حد اکثر دو جلسه همین فهرستشو میگیم که اصلا آشنا باشیم در این سال چی میگه، اما ارزش عملی چون نداره و هیچ کس راه علم و علمی رو مسدود نمیدونه از جمله خود ما، دیگه نیاز نیست این بحثو بکنیم. شما هم یه مروری بکنی رو دلیل انسداد، برید تا آخرش یه نگاهی بکنید، که چون دیگه ممکنه رد شیم ازش و وارد بحث بعدی. خب مبنا خودشون داره، بله، ما که باز حجیت قول اهل بیت علیهم السلام رو میدونیم و کار اونا رو باطل میدونیم که عمل نمی کنن. صلی الله علی محمد و آله.